لنستعین انه خیر. خودتون میدانید که دین اومده است که افق شخصیت رو از یه محدوده کشنده ضد فطرت نجات بده، آزاد کند، وسعت بده. همینجا این تذکر را به عنوان نمونه عرض کنم، شما ببینید وسعت هر انسانی بر اساس تحلیلی که از خودش داره، وقت تحلیل خودش بر اساس امامش است. این که ما موظفیم به عنوان اصلاح خودمون، عزا و تولد و فوت اماممون رو متذکر بشیم، اگه از حالت اصلی مسئله را دراریم، بعد از یه مدتی اصلا خسته میشیم از این متذکر شدن، چون نمیفهمیم چه کمالی به ما میدهید. یکی از کارهایی که وظیفه من و شماست بکنیم، دغدغه داشته باشیم که حالا که مسلم دستورایی که به ما میدن برای یک وسعت نجات بخشه، خب ما تو دل این دستورات اون مقصد اصلی رو پیدا کنیم. حالا طرف مثبتش رو من میگم، طرف منفیش رو آیه از مشرکین حجاز مطرح میکنه. شما اول ناخون بزنید ببینید تحلیلی که از خودتون دارید چیه؟ دوم که از کجا آوردید؟ تحلیل بلکه ما خودمون یه جور میبینیم و مطمئنم هستیم که صرف تئوری نمیتونید خودتون رو تفسیر کنید. اینا رو دیگه حتما خودتون تجربه کردید. مثلا اگه بیاید بشینید بگید مثلا حرفایی که عجیب و خیلی هم به ظاهر خوب و حالا به ظاهر تنم نه واقعا خوب، افلاطون راجب وصل به مسل میزنه، یکی از دانشمندا خیلی حرف خوبه میزنه، میگه اون چه که افلاطون آرزو داشت و فقط در حد تئوری میدانست، پیامبرا بیش از اون رو عمل کردند. شما روی این قضیه یخته فکر کنید، تا افلاطون یه حرفی داره مثلا خب مسلا قبول دارد، خیلی هم بیراه نیست حرف افلاطون، خیلی بهترش رو شما خودتون دارید. اگه ملائکه را ما درست تحلیل کنیم، اسماء الهی را، میتونیم بگیم که نه، مسل یک حرف بی خودی نیست. حرف دوم افلاطون هم اینست که باید با مسل ارتباط داشت. بعدم میگید که یک انسان عاقل اگه تمام نظام فکری و زندگیش رو منظم و عقلانی کنید، با مسل ارتباط پیدا میکنه. بعد میگیم چطوری دیگه حرف نداره. حرف بسیار درسته. نه هم گاهی ما غفلت میکنیم، فکر میکنیم همجور که ما شیعه و حس میکنیم حرف افلاطون زده است. این خیلی هم مشکل فهمش که اصلا اینطور نیست. تو فضایی که افلاطون این حرفا میزنه، اگه بگی چطوری حرف ندارید، اگه بگو نمونه بده واقعا ندارید، اگه بگم خودت نمونه ای، اینا همه سوال شد. میگه نه، مرد خردمند میتونه با مسل ارتباط پیدا کنید. من فقط یک فیلسوفم، خبر دارم از این ارتباط، به اصطلاح من تماشاگرم، بازیگر نیستم. میگه یک خردمند کامل میتونه بر اساس اون هدایت مسل خودش را تنظیم کنه. بنابراین میبینید خیلی حرفای خوب تو دنیا زده شده است، ولی هیچ وقت حرفای خوب کار اساسی ازش نمیاد، بلکه نمونهی که شما پذیرفتید رو میتونید برای زندگی خودتون باش ارتباط برقرار کنید. این حرف که بارها شنیدین دلم میخواد درست تحلیل بفرمان، بارها میشنوید که آقا انسان الگو میخواد، اما این حرف خودش اول کلام هست. یعنی چه انسان الگو میخواد؟ اگه همین حرفا درست روش کار نکنین، با همین حرف به هیچ جای کسی نمیره. دوباره حرفم اینه که شما برای تحلیل خودتون حرفای خوب کارایی لازم رو نداره. یک امام میخواید. ندیدم تو ذهنتون منظورم اینجا امام معصوم است. درست از نهایت منظورم این است. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم همه ما در تحلیل خودمون ناخودآگاه یه امام ساختیم. به وسعت اون امام داریم زندگی خودمون رو شکل میدیم و تقویت میکنیم و برنامه میریزیم که به وسعت اون برسیم. یعنی بدون استثنا ما بر اساس اماممون داریم زندگی میکنیم. اما اماممون کیست؟ حالا نمونه، یعنی شما روانکاوی کنید ببینید همه آدم ها بدون استثناء دارن بر اساس امامشون زندگی میکنن. یعنی این پسره که اگه پدر و مادرش بکشنده صبح بلند نمیشه، صبحونش هم بخوره تا پیش از ظهر خوابه، اگه به همین بگن که فلان مثلا فوتبالیست تو فلان تیم ساعت 3 بعد نصف شب یا 4 بعد نصف شب بازیشو زنده میذاره تلویزیون، ببین اصلا انرژی نمیخواد برای اینکه بلند شد. ببینید خیلی راحت سر وقت بلند میشه میبینه. اما اگه بهش بگن نمونه ندن، اما حرف باشد، فکر باشد، فکر خوب باشد، فکرایی که این قبولم داره، دوست میداره، نمیتونه دینه نصف شب بیدار نگرش داره. اما شخص میتونه نگرش داره. چرا؟ چون میبینه اون بیداره، خب از نباید بیدار باشه. این امام هر کس خود آدمه، اما حرفای خوب خود آدم نیست. اینجاست که وقت داشتید روش کار بکردید. این که حضرت میفرماند اگر که قرآن و اهل البیت از هم جدا بشند شما گمراه میشید، و اگه این دوتا کنار هم باشند لن تزلوا ابدا، یه مسئله ایست که محسوس. خب حالا که برسید به این که حتما انسان امام داره، چه این پسره چه اون دختر فکولیه، چه بهترین آدمایی که نصف شب بلند میشند و ناله میکنند و گریه میکنند، تفاوت اینها در اماماشون است. تفاوت اینها در حالا عرضم اینجا پیدا میشه که امام شما کیست؟ هر وقت خواستید ببینید امام شما کیست، امامتون نه اعتقاداتتون. اعتقاد خوب خیلی جا هست، ولی با اعتقاد نمیشه زندگی کرد، با امام میشه زندگی کرد. اول دوباره برمیگردیم که خب نه امام ما امیرالمومنین است، ولی ما مثل امیرالمومنین زندگی نمی کنیم. من نظرم از که شما با امیرالمومنینی که میشناسید زندگی میکنید، و با تئوری هایی که امامتون نیست آرزوی خودتون رو هی بالا پای میندازید. یعنی یه سری آرزو داریم، یه سری آرمان داریم، یه امام داریم. تأکید من رو اینجاست که شما اگه امامتون را وسعت بدید خودتون وسعت پیدا میکنه. اون وقت اگه امامتون وسعت داشته باشه دیگه نمیخواد امامتون را وسعت بدید، دیگه وسعت امامتون نیرو به شما میده که شما وسعت پیدا کنید. مثالی که عرض کنم تا خود این روشن بشه تا ببینیم اصلا این جهتگیریمون چی باید باشه. خب شما ممکن است در تئوری بپذیرید که امام صادق خیلی وسیع با عالم غیب ارتباط تام فوق تمام دارن. از خود امام میپرسن که شما با ملکی که با شما ارتباط دارد چیه؟ امام فرمان فوق جبرائیل و میکائیل، فوق جبرائیل و میکائیل. خب حالا این وسعت امام است؟ پس اصل پیشنهاد مشخص است که به اندازه‌ای که امامتون وسیع است شما اگه اون امام رو امام بگیرید وسیع میشید. این یه نکته که حالا شو مشکلاتی دارد باید رفع بشه. اون طرف قضیه، اگه امامتون محدود شد شما به اندازه محدودیت امام محدود میشید. نمونشم که این ورش حالا چون ملموس ترس اول تذکر داده شد، شما خودتون ببینید این بنده خدای که ساعت 3 بعد نصف شب بلند میشد که ببینید امامش چطوری نشون میده خودش رو که اینم تلاش کند منطبق برون بشه. این امامش در حد چیست؟ در حد یه بازی و سرگرمی، یه پول و یه زندگی مادی حیوانی. خب این عملاً خیلی چیزا رو دیگه نمیفهمید. خوب التفات بفرمان به این جمله، اصلا نمیتونه حس کند که چرا، چون در امامش اون معانی، اون پاکی هایی که شما تا حدی در خودتون حس میکنین چون امامتون بهتون میده اون حس نمیکنه. اگه بهش میگه خب اصلا یک کمی سجده دا طولانی کن، اصلا نمیفهمد، حس نمی کنه. نهایتش ممکن است عادتا یه نماز بخونه ولی بر اساس امامش نماز نمی خونه، بر اساس یه خیالات، ذهنیات، وهمیات که بر خودش ساخته است یه نمازی می خونه. ولی امامش حدش رو تعیین می کند. این می بینید این انسان آخرش وسعتش به اندازه این امامش است. این که می فرماد در قرآن فردای قیامت بر اساس هر قومی را با امامش محشور می کنند، چون کتابم مسلم ملاک است اما تجسم شخصیتی ما با امام فقط نیرو می گیرد و نشاط پیدا می کنه. روی اساسه که اینه که دقت بشید که وسعت امام اگه محدود باشه ما زندگی که انتخاب میکنیم حتما زندگی محدود است. تا اینجاش مشکل نیست، هنوز اصلا حرفمو نزدم. اگه خدا کمک کند عرض کنم تا ببینید اینا به چه روزی افتادن که جلو پیامبر خدا وامیسن. حالا اون طرف قضیه، اگر واقعا امام شما وسیع بود، نه خودتون بی خودی به خودتون وسیع کردنش یا القا کردنش، نه، عقل و قلب و فهم و دلایل کافی بر وسعت امامتون پیدا شد براتون، یعنی خیلی مهمه که آدم عقلش و قلبش وسعت امامش رو تصدیق کنه، یعنی خودش در دل کار تزلزل نداشته باشه. همین آقا که امامش رو اون فوتبالیست انتخاب کرده، دائم این سوال برای خودش دارد از کجا که این من رو به اون چه میرسونه همه ابعاد من راضی بشه. حالا اینا وقت دونه میگیرد که بخوام عرض کنم که گاهی آدم 30 سال یکی هی بهش نهیب میزنه و هی پسش میزنه. گاهی همطور که یکی یه مرتبه تو ذهن شما میگه که خب از کجا که این ملک نکیر و منکر دائم با شما حرف میزنه، از کجا که این تعصب است که ما داریم واقعیت است. خب وقتی من یه چیزی بگم شما حقتون است که بگید از کجا که این افراط است، میگوید اصلا نمیتونید با خودتون که نمیتونید جنگ کنید. خب اونم که اینه میگه، یعنی اونم بهش این نهیب زده میشه که از کجای که این امام تو تو را به جایی نرسونه. ولی چون میدونه جواب این سوال نداره، دائم خودش مشغول میکنه که این سوال را خفه کنه. چون شما امید داری که این سوال جواب دارد، میاد میپرسید، میگه اون جلسه عزیزان نمیدن بپرسن که خب از کجای که ما هم که میگیم شیعه حقه، این هم یه تعصب باشه. یعنی شما فکر نکنید این اینا باید خفه کنید، این سوال خفه کنید، دائم میگیره دتون. فقط چون امید دارید که میتونید این سوال رو سرش به سلامت برسونید، خفش نمیکنید، راش میندازید. بعدم اینقدر مطمئنید یا مطمئن میشین که نه همه اینا رو جواب میگیرید. اون بیچاره یادتون باشه از این عذاب فرار نمیکنید، ولی خفه میکنید. اینا حالا بگذاریم کنار، همون حرفی که محور بحثم است. حالا امام ما یک وسعت باید داشته باشد. حالا بعد ببینیم دارد، بعد ببینیم این وسعتش رو ما نساختیم. عقلن قانع میشیم که این وسعت وسعت حقیقی است. سه قلبمونم همینه طلب میکنه. تو قرآن یه آیات عجیبی گاهی هست دیگه، میفرماد مثلا عزیز و حمید، خیلی خیلی کم پیدا میشه عزیز حمید، یا عزیز یا حمید. مثلا مادره ببینین عزیزم، به عزم میخوام حمیدم، خیلی دوست داشتنیه. پدر و عزیزم، خیلی زور دارن، شکست ناپذیر. حالا تا حدی، حالا یه عزیز حمید اصلا دیدیشه، انگار اصلا انگار محاله، نزدیک به محاله. حالا الا اولیاء خدا، کلیسه عجیب غریبه. مثلا شما امام رحمت الله علیه را میدیدین دیگه در این شکل. یکی از این سخنرانان خیلی خوبه، قبل از انقلاب گفت رفتم پاریس، بالاخره با جذبه امام تا پاریس رفته دیگه. من پدرم در اومد ویزا گرفتم رفتم پاریس، نشستم دم در، یهو امام دیدندم شناختندم، گفتن آقای فلانی بفرمایید بالا. هول شد، دو بار خوردم زمین تا رفتم اون بالا. خب حالا این که تا پاریس چشونده است ایشون ها چی بوده؟ حمید بودنه ایشون. این که دوباره بخوره زیوی چی بوده؟ عزیز بودنه ایشون. حیبتی است. اصلا عزیز میگن اون قسمت بالای زمین که آب بهش نمیرسه، میگن عزیز، یعنی آب نمیتونه روش بشینه، بالاست. حالا میبینین هم قلبتون هم عقلتون امامتون رو وسیع میبینید. حالا خواهش میکنم دقت کنید ببینید چی میخوام بگم. حالا این امام وسعتش وسعت مطلوب شماست، یعنی حس نمی کنید با این امام دفن میشید. شما حساب کنید، شما با هر چیز امکان دفن شدن دارید، با یه استاد، با یه استادتون یهو دفن میشید. چطوری؟ این استاد ذوق مثلا ریاضیات ندارید، ناخودآگاه علاقه من به این باعث شد که این ذوقتون خفه شد. یعنی یه استاد دفنمون کرد. خیلی کم آدم پیدا میکنید که هیچ بودیدون رو دفن نکنید. تیز بودیدون رو دفع نکن. یعنی تمام ابعادتون به وسعتی که باید باشه بشه. اینه که میگن خیلی بترسید که امام انتخاب کنید، خیلی بترسید. گاهی خودتون دین، ما خودمون دلواپس میشیم که یهو این بنده خدا علاقه من به ما میشه، وقت بعد نقصای ما را نبینه چه مصیبتی براش پیش میاد. اینه که بگن شرطش نیست که نگذارین کسی مشغول شما بشه. شما اگه کسی را مشغول خودتون میکنین بیچارش میکنین. شما هی انگشت اشاره به معصوم باشید. یعنی حتی کسی میاد علاقه من به شما بشه، شما خودتون را بریزید اون ور، نگذارید، چون بیچارش میکنید. این که نمیفهمه که این امامش اگه شما شدید دیگه محدودیت های شما رو نمیبینید. چون نمیبینید، بیچاره بعد از 20 سال یهو میبینید که یه سری ابعادش ارضا نشد، دیگه هم وقتش گذشته. خیلی ظلم به مردم میشه دو وقت. یعنی اینه که خیلی باید تلاش کرد که اولا امام واقعی را مردم بشناسن، ثانیاً اینجا حرفم، همه این مقدمات برای این ثانیانش بود، ثانیاً نظر به امامشون رو بلد باشن. یعنی چی؟ این دومیش کار میبره که میگن در جلسه سالگرد شهادتشون، سالگرد تولدشون، شما متذکر بشید به خودتون. خب حالا سوال من اینست به چی متذکر بشید؟ به اینکه مثلا مادرشون کی بود، پدرشون کی بود. اینا که امام نیست، اینا خطرناک هم هست اگه فقط اینا شد. اگه جهت اصلی درست بشد همه اینا به هر بهونه‌ای باید امام رو یاد کرد. خب اینجا که یه خود حرف من مشکل میشه، تا نمیخواستم هم کار تا اینجا کش بیاد، ولی باید میمد آخرش این بحث. این عرضم اینجاست که اگر امام به وسعت ممکنه یک انسان کامل محقق است در خارج، حالا توجه به این وسعت شروع ارتباط با امام است، شروع نجات خود است از دفن شدن. پس جمله این میشه با وسعت امام خودتون رو به وسعت یک انسانی شایسته باید بکشونید. خب همین شما کلیدش رو دست بگیرید، یعنی از این دید نگاه کنید، یعنی از این دید نگاه کنید که من به وسعت امامم باید نگاه کنم. وقت امام من است. خب حالا امام من کسیه که نمیذاره من دفن بشم در محدودیت ها، و این وسیعی ترین انسان ممکن است. حالا من اینجا با افلاطون دیگه موافق میشم. افلاطون میگه حتی صرف این نگاه نور مسل را میتونی در از کردم. اون چه که افلاطون آرزو داشته محقق نشد، ما در انسانی به نام معصوم میبینیم. افلاطون ما را کجا حواله میداد؟ در عالم بالا. ما در زمین میبینیم. این خیلی کار است. اگه یه روز میشد ما اصلا اینا را وقت بگذاریم روش که این بیچاره چی میخواستند و گیر نیوردند و چقدر تلاش کردن و ما چقدر راحت از طریق انبیا گیر آوردیم، ولی الان فرهنگ ارتباط باشون رو گم کردیم، روشن میشون. شیطون کارش نیست که حالا که نتونست امام رو از صحنه تاریخ بشر بیرون کنه، نحوه ارتباط ما رو با امام از بین ببره. خب خیلی مشکل نیست، شما فقط یه خود وارد بشین. چطوری این پسره که میخواد الگوش اون فوتبالیسته بشه، خودتون دیدن میره تو میدون چقدر تلاش میکنه که مثلا پله مثلا دریپ کنه، خیلی نیرو میکنه وقت صرف. یعنی دقیقا تشعشع شخصیت پله را در خودش با توجه به پله ایجاد میکنه و دیدیندم که موفق میشه. خیلی عجیبه. یعنی درست کاری که مشهور از کالن که من میگم پله، چون ما با سن خودمون، ما این جدیدی ها را خیلی نمیشه، ولی من یادمه که تو چیز توی میدون فوتبال دانشگاه بچه‌هایی بودن که قشنگ مثل یه مرتازی که باید روز 10 ساعت متمرکز بشه، 10 ساعت به همون تمرکز یه حرکت رو تمرین میکردن، 20 رو 30 رو تمرین میکردن، بعد یه قشنگ ملکشون میشد. خب شما اینا چی میبینید؟ من دو تا نکته میخوام با این مثال حل کنم. یکی این که قبول دارید که با دیدن، اگه این پله را ندیده بود میکشید خودش، این کار اصلا محقق نمیشد. اصلا نگم میگه میشه این حرکت عجیب غریبی که این آقا کرده است. خیلی کار عجیبی، یه حرکت عجیبی داشت تو زدن گل دیگه. اصلا محالش. خب اولا پله را دید، دومن با توجه به پله اون چنان تحت تاثیر قرار گرفت، فقط توجه، هیچی دیگه نبا، نرف ازش بپرسید، نه احوالش رف پرسید، نه پهلوش، نه، فقط توجه، فقط توجه. پله تو نمیدونم مکزیک، آرژانتین زندگی میکنه، برزیل زندگی میکنه، این تو ایران. ببینید دقیقا اون حرکت انجام ده. نتیجه یه مثال دیگه هم بزنم، هم خودم اینا نمونه شدیدم، هم از قول شهید مطهری رحمت الله علیه میگم. شهید مطهری میفرمان ما از تون صدای بعضی طلبا میفهمیدیم این شاگرد مرحوم آیت الله جلوه است، از تون صدا، از حرکت. ایشون میفرمان از نوع عمامه که سرش میذاشت، از حرکت پاش میفهمیدیم. این طلبه که را میرفت تو بازار مشهد فهمیدیم باید شاگرد علامه جلوه باشه. این مکانیسم شما بخواید نخواید هست، این هست، اما فقط با امامت اون کسی که با خودتون ارتباطش میدین گیر میاد. یعنی با رفاقت نه، مثلا استاد و شاگردی نه، امامت. این پسره که این فوتبالیست امام شده است، حالا تمام تشعشعات شخصیت اون را تو خودش میتونه کشف کنه و متأثر ازش بشه. من میخوام بگم که انصافاً برای همچی کار کوچیک این آقا باید 27-8 روز تمرکز و ریاضت بکشه. حالا میشه بدون تمرکز رو مقام امام، اولا یادتون باشد امام شما پیش شماست، اینه که میدانی امام شما خود برین شماست که تجسم خارجی پیدا کرده، همطور که قرآن شما فطرت شماست. یه قرآن است که تجسم خارجی پیدا کرده است از طریق وحی، ولی صدای جان شماست. بر همینم اساس قرآن نزل علی قلب کست. این قلب که یعنی چی؟ یعنی در درون شماست، کشف درونی است. یکی هم امام، امام شما پیش شماست. حالا پس این پیشنهادی که میکنن آقایون خیلی پیشنهاد منطقی است، فقط ما انتظار داریم کمتر از این فوتبالیسته تمرکز و تمرین کنیم اماممون رو کشف کنیم. خب این بی‌انصافیه، حرف من یقده غیر ملموس میزنه، برای اینکه سیستمش رو باید بشناسیم. نه آقا، ما وقتی که بنامون رو گذاشتیم که وسعت امام صادقمون رو ببینیم، نگو کتاب نخوندم، خیلی نیاز نیست، تو بنا دا بذار. تو که خودت میدونی یه همچی موجود مقدسی توی عالم هست، با شما هم غریبه نیست. نگاه دونو عوض کنید. مشکل اینجاست، نگوید که نمیشه، شما عرض منو بگیرید نگاه کنید میشه. نگاهمونو عوض کنیم که آقا یه امام است، یه من برین است، وسعت متعالی من است، در عالم متعین شده است و من با توجه به ایشون این وسعت را پیدا می کنم. حالا همه چی شروع میشه. یعنی اگر وسعت امام را مد نظرت قرار دادی و طلب اون وسعت کردی، تمام سرمایه‌اش پیش شما هست. خب حالا بعدش چی کار میکنی؟ بعدش دیگه بهونه الا ماشاءالله گیر میاد. یه روایت مثلا از امام صادق میتونید بخونید. این روایته برای همه کار نمیاد. کسی که شب شهادت امام به خود امام فکر کنه، یعنی تطبیقش با خود امام رو بیشتر اراده میکنه، نظر به وسعت امام میکنه، این حالا هر صحبتی که از امام بکنن با اون سعیی که از امامش که یعنی در واقع خود برینش میشناسید، این صحبت اتحاد رو ایجاد میکنه، اتحاد رو شدیدتر میکنه. خب با این دید، حالا من این روایت هم میخونم تا این بحث یه مقداری حالا روش تأمل بفرمایید، بلکه انشاءالله نتیجه بگیریم. حالا از امام صادق اگه بپرسیم که آقا ما چطور جعفری بشیم؟ خب معلومه است مردم این حرف رو داشته، معلومه است این کشف شده بوده است برای شیعیان که میشه جعفری شد. شما نمیدونم این واژه را چقدر میشناسید، جعفری شدن یعنی حال و هوای امام صادق را پیدا کردن، یعنی مثل امام صادق با بالاتر از جبرائیل و میکائیل ارتباط پیدا کرد. نگوید نمیشه، ببینید چطوری منظور من است. حالا میگم میشه یا نمیشه، شما در نظر بگیرید که یه لامپ کم نور فرقش با یه لامپ پر نور در این است که یکی یه خورده میبینه، یکی بیشتر، یا هر دو جلو را نشون میدن، شدت و ضعف دارن نه نقص و کمال. یعنی یه نور کم نور اینجور نیست که یا هر دو جلو را نشون میدن، شدت و ضعف دارن نه نقص و کمال. یعنی یه نور کم نور اینجور نیست که نصف این صندلی را نشون بدید، آیه نور پر نور همه شا، نه هر دوشون همه این صندلی را. خیلی کم نور باشد اجمالا میبینید، نورش متوسط باشد تفسیرش متوسط، نورش شدید باشد تفسیرش بیشتر. اگه کسی جعفری شد از همون ملک فوق میکائیل و جبرائیل نور میگیره، ولی نمیتونه ملک ها ببینه، نمیتونه حس کنه، اما میگیره، اجمالا میگیره. شما میگه نگار تمام عالم رو میشناسید، قرآن میخونید میشناسید قرآن، بحث برادو میشه نمیشناسید. خب این به چه معناست؟ این جعفری شدن است. جعفری شدن یه عالم هست. اینی که از خود امام میپرسن چطوری جعفری بشیم، امام یه پیشنهاد خیلی منظم کلاسیک میکنند. گفتن یک، حالا به ترتیب، من عفا فرجه و بطنه، کسی که شکم و شهوتش رو در عفت و کنترل قرار بده. یک. خب ببینید دوباره همون سوال میشه که خب ما خیلی کم میتونیم، خب کم جعفری میشیم، چه اشکال داره؟ یعنی از حالا میخوردیم تا سیر بشیم، حالا یه لقمه کمتر میخوریم، عفا. نمیدونم حالا شهوتم هر جا خودتون میخواید مثال بزنید. پس یکی این که باید بیاد تو حیطه عفاف شکم و شهوت. دو، بعد می فرمان که حالا باید که، حالا ممکن ترتیبش ذهنم رفت یه لحظه، عملا لخالقهی برا خدا کار کنه. حالا اگه ترتیبش بخن بعدش اینست که اشتد شد تحرکش خوب باشد، جهاد شدید باشد، دوشین میشه جهاد شدید بشه. این یعنی چه؟ یعنی تنبل و بی ارزه و ورشکسته و واخورده نباشه. خب علامه طباطبایی و امام و شهید مطهری با اینکه چند جور بودن، ببینید اینا همشون در تحرک بودند، تحرک، شدت در تحرک و جهاد. دمی کاری که شما میکنید، اون روشی که روحی که مقهور بشید نباشید. شما یه وقت ممکنه است تو خونتون هیچ تحرکی به ظاهرم نداشته باشید ولی روح فعال هست، همین هم خوب است. حالا سهش میفرمان که برا خدا کار کنه. حالا من این مثالم رو کامل کنم، این مثال سه را ببینید. شما اون چیز خوب نمیشید، اصلا نمیشه. خب الان شما اومدیم اینجا، منم اومدم اینجا، چه قبر خدا اومدی؟ نمیشه بگم مثل امام صادق، نمیشه بگم اومدیم اینجا یه پولمون بدن وردن ما بشه. خب اینم که نیست. خب پس معلومه اینم شدت و ضعف داره. خب باید رو اینم کار کرد. یعنی خب شد جعفری شدن، خب اینه که وقت میذاریم، هی وقت میذاریم. اولش ممکنه بگم آقا بریم یه چیزی یاد گیریم برای یکی بگو. خب این بعدیم اینا ضعیفش میکنیم که نه، برای خدا یاد گیریم. دوباره هی اینا باید شدیدش، این که روز اول درست نمیشه، 30 سال باید هی به خودمون نهیب بزنیم، نهیب بزنیم که آقا این که هنو برای خدا نیست، این که برای خدا نیست، این که برای خدا نیست. یعنی تصحیح کنیم یواش یواش انگیزمون را. بگه نه این حرفا نیست، مگه میشه؟ نگه بنده وقتی میگم برای خدا دیگه درست شد کار. خب خودم که میدونم این خیلی باید پاک و پوچ بسه، خیلی باید خالی بشید از انگیزه های منفی وهمی. بعد ما میفرمان که بی در خوف و رجا، رجا و ثوابه و دائم امیدوار به خدا باشه، دائم هم دلواپس باشه. خب حالا این خودش کار میبره، ولی ببینید همین این نظمی که میده برای جعفری شدن یه انضباط انسانی است. انصافا من و شما حق داریم که مایوس باشیم. دنیا میگه بی صاحبه. مایوس یعنی این که شیطان زورش به ما رسیده است. ما خدا نداریم، ما ملائکه نداریم، ما حق نداریم مایوس باشیم. شیطان است که یأس میاره دیگه. خب حق نداریم بگم دیگه فایده نداره. از اونورم حق داریم بگیم که نه، هر چی ما اراده میکنیم میشه. خب اینم که یعنی ما خدا کجا ما خدا؟ این عجب جای دید کرده. این حالتی که دائم در یه توجه باشیم که نه مایوس باشیم نه مغرور باشیم. خب اینا این ظاهرش هیچی نیست، ولی باطنش آدمو آدم میکنه. خیلی سخت نیست، ولی برکاتش خیلی زیاد است. مثال بود تازه این. میخوام من یه چیزی بگم، ولی از بحث همه بحث گرفت اینو میخواستم عرض کنم که ببینید شما مطلوب دون اگه امام صادق شد، امام صادقی که به ظاهر نمیشناسید، ممکنه است آقا مخه نمیشناسن. اون چند جلسه یه بحث شد، اصلا اون که میخوای بشناسی امام صادق نیست. مثل همون است که میگه آقا خدا چیست، هر چی شما بهش بگوی اون دیگه خدا نیست. بعد چی کارش کنیم؟ شما جواب میده خدا هست. دوباره فکر نکنیم مثلا حالا بنده میخوام شما را چی میگن سراغ نخود سیاه بفرستم. نه آقا، اصلا این راهی دیگه ایست که من پیشنهاد میکنم. این همونه که اول که شما بدون جواب شما گفتید خدا چیست، خب دو حالت بود، یا جواب دونه میدادن دور دو میکردن، یا هم که میگفتن فکر نکن که خفقان بود، یا میگفتن آقای ناجم این چه فکر نکن. چی گفت فکر نکن؟ افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائهی، بالاترین تفکر، بالاترین عبادت تفکر در رابطه با خداست. این حدیثه تفکر 40 حدیث رو بخونید، خیلی خوب است که بخونید. امام میفرمان این که گفتن لا تتفکروا فی الله یا فی ذاته، یعنی در کنه خدا فکر نکنید. چون اصلا همین روایت میارن افضل العباده ادمان و ادمان دائم دائم فکر کردن. امام میفرمان این بعد میگن اینا برای عوام احتمالاً گفتن، تو 40 حدیث هست. جرأت میخواد. حالا میخواییم فکر کنیم، آقا ما میخواییم فکر کنیم خدا چیست. فکر نکردی که هم که میگوی خدا چیست گرفتاره نفکری میست چیست. تا از چیستی میپرسید، از ماهیت میپرسید، ماهیت عدم است. چون از هیچی هم میپرسی. ها ستون چیست؟ چون از چی میپرسید ستون چیست؟ وقت من باید چی جواب بدم؟ یه چیزیست که مثلا گرده سنم پایی هست و اینا که چیستی شد، اینا که حد و حدود شد. یه بار اینجا عرض کردم ما فرشی اون که شما میخوای، اگه من جواب بدم که من از هستش جواب نمیدم، اگه از هستش بخوام جواب بدم شما سوال نداری بکنی. اگه شما بگوی خدا چیست، داری از چی سوال میکنی؟ از چیستی، چیستی که عدم است، ماهیت است. اگرم بخوای از وجود خدا سوال کنی که باید هیچی نپرسی. چرا؟ برای اینکه هر چی بپرسی میگوی چیست. پس چیکار کنی؟ ببین چطور شد مسئله. باید خودت بیابی، باید بیابی. این شما اینم قرآن، قرآن یه چیزایی که به شما میگه در واقع نه چیزه، میگه هو الاول و الاخر. شما میشه یه چیز اول باشه یا آخر؟ یعنی میخوام بگم راحت شو از چیستی، برو تو هستی. حالا من میخوام بگم امام صادق شما هم همینطوره. اون امام صادقی که چیست است، اون امام صادقی من شما نیست، امام صادق تاریخ هست. بگی سوال کن. به عنوان ذکر، میدونید یه جور خاص قابل انتقال است که من کمک کنم، شما کمک کنی به من که من بیابم. نه شما نمیتونی بذارید جلو من بگوید بفرمایید، یعنی تعریف نمیتونید از خدا بکنید. خودت نمیگونید تو فلسفه میگون لا حد له، شما وجودم اگه همینا نمیگون لا حد له و لا رسم له اصلا هر چی تا مگه نمیگید که معرف باید از معرف اجلا و بسلا چی؟ اعرف باشه. خب کو از خدا جلوتر؟ شما خدایی که با چیستی دارید میپرسید، هرچی بپرسید به هیچی میرسید. خب من که نمیخوام خدا رو بحث کنم، من میخوام بگم امام صادق شما همینه. امام صادق شما یه حقیقتی در هستیست، به اصطلاح وجودیست، ماهیتی که نیست. که افلاطون هم تا اینجا باش موافقیم که مسهل در عالم بالا، حرف ما این است تعین خارجی دارد. ما هم معتقدیم اینا یه نور بالاتر از نور زمین هست. بعد ما شما چون نمیفهمن حرف ما، مردم نمیگویم براشون راستش، یعنی میگویم خیلی روایت همون ما قایم میکنیم، ما روایت خیلی ناوی داریم که چون نمیتونیم بگویم هیچی نمیگویم، چون میترسن که فکر کنن این گوشت و پوست ما میگویم. وقت در واقع عوض این که نتیجه بگیم ضرر هم کردی. شخص میاد به امام صادق، آقا شما واسطه فیضید؟ امام میگن که کی نگفت؟ میگن بگه فلانی. امام میگن خدا لعنتش کنه. خیلی عجیبه. امام به یارشون میگن خدا لعنتش کنه. یعنی چرا گفتی اینا را؟ چرا؟ چون این طرف فکر کنه این امام با این ریشاش و این گوشت و پوستش این واسطه فیضه. خب میگه خیلی، یا من باید خیلی بی عقل باشم که بپذیرم، یا نعوذ بالله شما یه چیزی تو میشه که این حرفا رو میزنی. یعنی اینه که ما جا خودش باید بحث کنیم. خیلی هم میمونه بحث، مشکل هم میشه. چون آنی هم بندم بعضی عزیزان که سوال میکنن بین سه تا امام گیرند: امام بدنن، امام نفسن، امام نورن. امام بدنن که همین مثل بدن شما میخوره و میخوابه و اینا، فقط فرقش اینه که اشون بدنشون هم تحت و شاع وجود مقدسشون است، ما نه تحت و شاع وهممون است. اینجا که ما بدن اونا رو مقدس میدونیم به اعتبار تشعشع روحشونه. امام نفسی همونه که عزرائیل اومد جانشونو گرفت. امام هم مردن. کدوم امام مردن؟ یه امام میمیرن که امام دیگه میاد جا. اون امامی که غیر این دوتا است امام نوریست. امام میفرماد که روایتش اگه یادم بیاد میفرماد که ما از نور عظمت خدایی، نور عظمت، مقام نور عظمت. خب حالا شما این امام کجاست؟ این امام صادق من و شما وسیله است که با وجود مقدسشون به اصل این امام که همون نور عظمت وصل بشیم. این پیشنهادی که من میکنم مؤثر است انشاءالله، که شما بدونید میشناسید امام را. باید به وسعت امام نظر کنید تا وسعت دون وسعتی بشه که به امام نزدیک بشه. عین خدا، نمیگم امام خداست، شما چطوری مسئله خدا رو با خودتون حل میکنید؟ جنبه ارتباط با خدا بیشتر سلبیست یا ایجابی؟ شما بگو عموما هی میگون این نیست این نیست این نیست این نیست این نیست، پس چی هست؟ تو نمیخوای بگو چی هست، اون خودش میگه من کیم، خودش میاد اینی قریب عجیب و دعوت دا من که نزدیکم. پس شما چی کار میکنیم که با خدا ارتباط پیدا کنیم؟ کبرت نباید بزنید کنار، دو تا کار باید بکنیم، اخلاقی، عقیدتی، عملی. عقیدتی لیس کمثله شیء، این نیست این نیست این نیست، هی تنزیه تنزیه، سبح اسم رب سبح اسم ربک الاعلی، سبح تنزیه کن، بگو اینا نیست 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 نیست. پس یکی این که باید موانع عقیدتی دونا درست کن چون اون نور هست، دو اخلاقی دونا درست کن. کسی که حسود است که نمیتونه به خدا ارتباط پیدا کنه. پس ببین دوباره هی شما طبیب عشق مسیحا و دمست و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه؟ تو که طلب خدا نداری اون که نزدیکه، اون که نزدیکه. این این که شما میگید در مورد حضرت حق چی طوری برخورد میکنید، بیشتر با خودتون تنزیهی برخورد میکنید، هی میاد آزاد میکنید خودتون از موانع، عملا هم همینطور خودتون رو به سختی میندازید، نمیذارید پرخوری بکنید، نمیدونم اون کارایی که بدنتون باید بکنه و میکنید. این سه تا کار، عمل و اخلاق و عقیدتون رو پاک میکنید، تنزیه بسیار تخلیه. بعد وجود مقدس حق چه بخیل نیست، خب میاد. اینه که این جمله رو من از عزیزان خودم دارم که میفرماید شما بنای آدم شدن داشته باشید، امام و جلودون میبینید. یعنی ما تا آدم نیستیم امامو نمیبینیم. اگه گفتن فردا، خیلی عجیبه، میگن فردای قیامت شما آدم محشور بشین ما شفاعتتون میکنیم. خب شفاعت یعنی ما میریم جلو، شما میان دنبالمون. خب همه حالا چطوری امامو جلو خودمون ببینیم؟ باید ببینیم دیگه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی آنی که رفتین تو قبر در منظره دون هستن اونا. شما که نباید که بگید آقا یه اتوبوس بگیرید برید امامو بیارید، اصلا همین که مردید ببینید در منظره شما، فقط در زمان مردن در منظره ما، یا همین حالا در منظره ما، والله همین حالا در منظره ما. چرا نمی‌بینید؟ نمی‌خوام ببینید. تمام این مقدمات برای همین یه کلمه بود دیگه، طلب به امام بکنیم. پس اماممون رو امام صادق انتخاب کنیم، همین اماممون رو امام صادق انتخاب کنیم، امام صادق جلوی ما. چی میدونم چطوری؟ شما ممکنه بگید چطوری؟ به همون شکلی که میتونی اراده من بگی آخه کو خدا؟ چی میدونم کو خدا؟ یه چیزی نیست که شما با ما از این زاویه نتیجه بگیرید اگه با هم محاوره کنیم. در واقع به همین سوال شما مهم دارم جواب میدم، آخرش شما مگه امام را میتونید به من معرفی کنید؟ یعنی همونم مشکل دارید. یعنی ما به هم نمیتونیم تو این قضیه خیلی کمک کنیم الا موعد، موعد که در واقع همون مذکر است. شاید تمام بحث ما امشب یه چیزی در همین حدش که تذکری برای اینکه قلب مطلوب خودش را کشف کنه. حالا دیگه بفرمایید که چقدر اون بزرگانی که امام زمانشون رو میشناسند و ارتباط باش برقرار میکنند موفق بودند. غیر این راه راهی نیست، بالاخره راهی نیست. یعنی شما الان همین حالا خب با امام زمانتون به لطف و کرم الهی چطوری بنا دارید ارتباط برقرار کنید؟ جز معتقدید که حی و حاضر امام هست، باید افق شما نزدیک بشید به وجود مقدس ایشون. خب این به معنای چیه؟ به معنی است که مایوس نشید آقا، لاش راست اون فوتبالیسته انرژی صرف کنید، یعنی مایوس نشید، رارم کج نرید. رای کج رایز که آدم به قول ملا صدرا میگه آینه را بندازیم به طرفی که خورشید نیست، آب خم خورشید رو توش ببینی. آخرش نمیتونید حس حسی کنید که با اوشون در تماس، مثل کتاب دیگه. کتاب یه تئوریه، تحرک نمیاره. شما خودتون ببینید، وقتی مثلا به شما میگن امام خمینی رحمت الله علیه نماز شبشون ترک نشد، اگه قبلش به شما میگن نماز شب بخون، شما نمیگون نه، میگون چش. ولی شما میدین که شاید در جریان باشین، اصلا این نماز شب که به حمدالله تو این کشور ما باب شد به خاطر وجود امام رحمت الله علیه بود. خیلی ها میگفتن نماز شب خیلی کم بود، ولی به مجرد این که مردم دیدن این پیر مرد تمام عمرش نماز شبش ترک نشد، اسرو هم رفت، اصلا یه جور دیگه شدن. حالا هم نمونش ما با هم که حرف میزنیم، اگه میگم نماز شب خوب است، نم روایتش است، اون باشه، نمیگونم نمیخونم، شاید هم بخونید، به تصمیم بگیرید بخونید، اما اگه بگم امام یک شب ترک نشد نماز شب، چون همون حالت قبلیه است. خب حالا میگه نباید هدایت تام باشه، حالا این دلیل، خب پس باید تمام اون چه که شرایط هدایت شماست محقق بشه، پس تا تشخص خارجی پیدا نشد شما به هدایت تام شما نرسیدید. ممکن شما به راست عملم نکنید، یعنی خدا اون چه که باید بکند نعوذ بالله وقت نکرده است. میگه حالا شاید مقدماتم احتیاج به تفصیل بیشتری داشت، باید روش وقت بگذاریم. یعنی ما معتقدیم که اصلا موفق نمیشی، یعنی اگه امام نداشته باشیم، تازه امام خمینی نداشته باشیم، بازم باید نماز شب بخونی به اعتبار این که امام داریم. حالا اگه هیچ نمونه عینی به معنای این که تجسم نماز شب باشه اصلا تو ذکر و ذکر شما نباشه، فقط یه تئوری صرف باشه، تقریبا من میخوام بگم مثلا عملی نیست. اینم که میبینید قبل امام هم میخوندیم، برای اینکه امام داشتیم، اتفاقا امام اصلی داشته، امام در جان من و شماست، جنبه عصمت کل هر کس امام اوست و تحقق خارجی امام ظرف مقدسی است از وجود اون مقدس متعالی، بهش میگن نور عظمت. حتما میدانید که امام یه بدن مقدسی دارن که بدن است، یه نفس دارن که اون نفس هست مثل ما که از مادر متولد میشه و با عزرائیل هم قبض میشه، یه نور عظمت دارن، اون قلب حقیقی امام است. اون در ظرف علی علیه السلام میاد، یه ظرف است. همون امام در ظرف حسین علیه السلام میاد، یه ظرف است، یه حقیقت است. در ظرف امام جعفر صادق علیه السلام میاد، یه ظرف است. و هر کدام از این ظرف ها مذکر اون حقیقت هست. چطوری قالب قرآن ظرف حقیقت قرآن است که اهل بیت حاملشن؟ حقیقت قرآن که در لوح محفوظ است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون مقام غیبی قرآن رو کسانی که در طهارت کاملا بهش میرسن، ولی این الفاظ ظرف قرآن است، ظرف اون حقیقت. برای همین قرآن که شما باش ملاقات میکنین مذکر اون قرآن حقیقی است، و واقعا همین الفاظ دیگه قرآن است، نه اینکه ما بخوایم بگم این نیست و میگیم مذکر باطن است. هر امامی مظهر کامل اون حقیقت نور عظمت هست که خودشون میفرمان حقیقت ماست. خب پس امام بیرونی بالفعل مذکر امام قلبی ماست. پس امام آشنای همه جان هاست. فخرش بگذاریم. امام، هر امامی آشنای جان انسان هاست و مذکر اون حقیقت باطنی قلبی است. باید تلاش کرد با او، یعنی با اون امام قلبی باطنی که بالفعل موجود است، ارتباط پیدا کرد. مثل خدا، خدا بالفعل موجود است، مظاهر خدا بالفعل موجودند، ولی مظاهر خدا مذکر حضرت حق، آیات الهی مذکر اون حقیقت هست که اون هو الله هست. آیات الهی مذکرن، مظهرن. پس هم امام خارجی بالفعل است، فقط ظرف عوض میشه، و هم امام باطنی بالفعل است که اون حقیقت این ظروف خارجی است، و هم ما همین حالا میتونیم با امام حقیقی که ائمه مظاهر اونند و جلوه تام اون حسن ارتباط پیدا کنیم. اون امامی که خود امیرالمومنین میفرمان آدم بین آب و گل بود و ما به پیامبر ایمان آوردیم. خب حالا عرض بنده این است، او را باید در افق جان دید. حالا دلیل هم شاید بتونیم تذکرن عرض کنیم. یعنی حتماً حتماً انسانی سعادتمند است که امام معصوم رو در افق جان خودش بیابه، وگرنه کسای دیگه میان جای اون رو میگیرن و ما رو از اون افق جانمون که امام معصوم باید باشد محروم میکنن، به خداشون مشغول میکنن. بنابراین هر کس امامشو نیافت و ارتباط پیدا نکرد باش و در افق جانش امامشو نیافت، این حتما گرفتار انحراف میشید. مظاهر بیرونش شما میبینید. امام ما رو بالفعل میشناسد و ما امام رو بالقوه میشناسیم. چطوری؟ یعنی امام همین حالا حی و حاضر تمام وجود انسانیت انسانها رو میشناسد، چون پرتوه خودشه. چطوری شما صور ذهنیدون رو کاملا میشناسی؟ شما هیچ وقت چیزایی که تو ذهنیدون است برادون غریبه نیست، بالفعل موجود است. اما شما به عنوان یک موجود مختار بالقوه، یعنی در عمق جانتون امام آشنای ذات شماست. ولی چقدر انسان در عمق جانش حاضر است؟ به اندازه ای که در کسرات حاضر نیست. اون روایت رو حتما دارید در اصول کافی که در موقعی که واقعه قدیر اتفاق افتاد، خب مرد شیعه ها میمدن با حضرت بیعت میکردن. ابن ملجم هم اومد اون روز که ابن ملجم بدی نبود که، خب اومد بیعت کرد. داستانش مفصل است، همین برای اینکه بحثمون روشن بشه تذکرش رو عرض میکنم. حضرت فرمودند که داستان نیست دیگه، کردن رفت یک کمی گفتن بیا بیعت کردی؟ بله آقا. میخواین دوباره بیعت میکنه، دوباره بیعت کرد، دوباره رفت حضرت گفتن آقا بیا بیعت کردی؟ گفت بله آقا. خواستین دوباره بیعت میکنه، سه بار بیعت کرد. حضرت فرمودن عروض کشی ایان ما با ما بیعت کردن، تو توشون نبودی، حتی چرا اونجا نبودی؟ روایت خیلی عجیب است. ببینیم حالا روش اون ورش ما نمیرسیم حالا بحث کنیم، این ورش هم میخواییم بحث کنیم. یعنی امام با تمام ذات شیعیان قبل از خلقت خارجی بیعت کرد، تمامشون رو میشناست. ابن ملجم نیست تو اون حوزه، اینا ول کنید این ورش را. پس همه شما با امام ملاقات کرد، اما الانه که اومدیم مشغول کسرات شدیم، از این آشنایی در قفلتی، نه در محرومیت محض، این خدا در جای خودش. تمام ما مگه نگفتیم به خدا بلا شهدنا؟ حضرت حق از همه ما تک تک پرسید که الستو برب بکن از اخذ ربک من بنی آدم، نه از آدم، از بنی آدم، یعنی دونه دونه بچه آدم ها با خدا ارتباط داشتن. اینا را زحمت باید کشید، نوعش را فهمید، حالش را فهمید. عرفایی رو استادای ما میفرمودن که ما میشناسیم که صدای اون الستو بربکم را میشنون، حالا سیرشون رو جهت درست دادن. چطوری شما با خدا ملاقات کردید؟ حضرت حق فرمود الستو بربکم، همدون گفتید که بلا. حالا تو این دنیا اومدین که چی بشه؟ که اون رو بالفعلش کنی. یعنی در عمق قلب ما آنچنانیم که خدا را در حد کامل شناختیم و گفتیم بلا شهدنا. پس حالا چرا یادمون نیست؟ برای اینکه گرفتار کسرتی. چه کار کنیم که این واقعیت ذاتی ما تحقق پیدا کنه در همین شخصیت اختیاری ما؟ باید ریاضت کشید، باید کشی که نفس کشید، باید مواظب خود بود، باید از آلودگی خودمون آزاد